أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
از سالس هم شاید یه پاراگرافش مونده بود، این پاراگراف رو ببینید. فقط من آخر از سالس رو میخونم که مظفر نکته خیلی مهم میفرموده، همون صفحه 238 آخرش. گفتیم که معنای حسن خوب رو مظفر بعدا دوباره اینطوری نسبت موضوع و محمول عناوینی که متصف میشن به حسن و قبیح رو اینطوری توضیح داد که اون محمول حسنون یا قبیحون گاهی ثبوتش ذاتی است برای عناوین، گاهی ثبوتش اقتضایی است و گاهی لا اقتضاییه ولا ذاتیه. یعنی عنوان نه به قول ایشون علت ثبوت محمول برای موضوع و نه مقتضی ثبوت محمول برای موضوع هست، که عرض کردم اینجا دیگه ذاتی نمیتونه هیچ کدوم از اون معانی ذاتی که در باب برهان خوندیم باشه. بعدا در مورد حجیت قطع هم میگن حجیت قطع ذاتیه، اونم باز نه ذاتی باب برهان و نه ایسا حجی، همه اون ذاتی هایی که در منطق خوندیم نیست. این عنوان اصلا خارج از حقایقه. آقای مظفر آخر توضیح میده همین رو و آقای مظفر فهموندن که دعوای ما سر اولیه است، به هر چیزی که به اولی برگرده، یعنی بتونه عنوانی رو به دست بیاره که اون عنوان ذاتن براش حسن یا قبح ثابت میشه، بلا یعنی این ذاتن بلا واسطه تا عنوان آخر، بدون اینکه عنوان دیگری اونجا بخواد به وجود بیاد اون محمول حسن یا قبح براش ثابت میشه. حالا مظفر این همه با علیت و اقتضا اینجا حرف زد، آخر تذکری میده بهمون، خیلی مهمه این تذکر، باز نشون میده که آقای مظفر اینجا نلغزیده در این مسئله، هم خیلی مهمه. حالا جاهای دیگه هم بعد توی اصول فقه چک بکنیم ببینیم آقای مظفر اون روالی که در مورد اعتباریات و حقایق بحث کرده تونسته تا آخرش ادامه بده یا نه. مثلا یکی از جاهایی که بعد اینو بحث بکنیم مقدمه 15 اصول 3 که برای شما میشه اصول 5 به نظرم، یعنی جلد دوم، یعنی در واقع ابتدای باب حجج. آقای مظفر 15 مقدمه بسیار مهم میاره که از مهمترین جاهای کل مطالبی که تو پایه 1-6 میخونید، خیلی خیلی عالی و مهم. ابتدای باب حجج قبل از اینکه وارد بحث امکان تعبد به زنون و قبل از اینکه وارد بحث زنون خاصه و اینها بشه، یه بحثی میکنه از مطالب مختلفی که در مقدمه باب حجج باید بحث بشه، در مورد خود معنای حجیت، مسئله قطع، مسئله امارات و اصول عملیه، مسئله خدمت شما که عرض بکنم زن نوعی و شخصی، مسئله مصلحت سلوکی و مصلحت تسهیل. یکی از مطالبی که اونجا بحث میکنه که مقدمه 15 هست، اگه اشتباه نکنم 15 فکر میکنم 15 باشه، اونجا در مورد این بحث میکنه که الحجیت و امرون اعتباری یا نه و انتزاعی، حجیت یا امر اعتباری یا انتزاعی. یکی از جایی که باید ببینیم من مظفر باز وفادار تونسته به اون مسئله حقیقت و اعتبار هاست باز اونجاست که اونم بازی مسئله خیلی مهمیه، یه محل نزاع بسیار بزرگی بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، که شیخ حجیت رو اعتباری نمیدونه و انتظاری میدونه، یه اعتباری غیر از اعتباری اینجاست و آخوند اعتباری میدونه و اونجا یه بحثی تو اصولم مهمه، یعنی جدا ما بهش برسیم. یه بارم از این نزاع یه بحث کردیم، حجیت یک خدمت شما که عرض کنم حکم وضعیه، یک بار دیگه هم شبیه به وضع به مطلب رو داشتیم در شرط وجوب و یادتون باشه در تقسیمات واجب، اونجا هم گفتیم که شیخ معتقده که این قیود نمیتونن به هیئت برگردن، همه باید به ماده برگردن، که یادتون نیست الان همه شما ماده برگردن، وقتی که ماده برگردن میشن شرط واجب، اگه به هیئت برمیگشتن میشدن شرط وجوب. یه نظریه ای داشت شیخ که هیئت نمیتونه مقید بشه، به خاطر همون ربطی بودن اینهاش. اونجا بعد ببینید مظفر تونسته این کار رو ادامه بده، یا نه تلاش خیلی خوبی آقای مظفر کرده، یعنی واقعا هم در منطقش و اینجا هم در اصول خوب عمل کرده، واقعا آدمی که خوب مطالب رو فهمیده رحمت الله علیه، خوب درک کرده و مسلط هم بوده بر علوم مختلف. الان همین اسفاری که الان داره چاپ میشه، اگه مقدمه‌اش رو قبل از مقدمه خود ملا صدرا، مقدمه اول آقای مظفر نوشته، حتما بخونید مقدمه رو، خیلی خوبه. ولی الان اسفار نخواهید بخونید، اون مقدمه رو ببینیدش، خیلی مقدمه خوبیه و اصلا با قوت آقای مظفر هم بیشتر داشته میشه. خب و علی هذا، بله، با توجه به توضیحاتی که دادیم، یتزه معنی العلیت و الاقتضاء هنا، معنای علیت و اقتضاء روشن میشه. فان المراد من العلیه، اگه توی این باب گفتیم علیت، منظورمون چیه؟ ان العنوان به نفسی هو تمام موضوع حکم العقلا، عنوان خودش بدون اینکه قید دیگری دخالت کنه تمام الموضوع حکم عقلا است، نه اینکه موضوع یک علیت واقعی خارجی دارد برای محمولی به نام حسنون یا قبیحون. چیزی نداریم اونجا، باز توجه های مظفر آقا که داره نفی علیت میکنه از اعتباریات، اینا چیزی نیست که ما الان دیگه برای معما چو حل گشته، اینا مطالبی بوده که مهم بوده گفتنش و تمایز به وجود میورده بین افراد. هو تمام موضوع حکم العقلا بالحسن او القبح، این اقلا توجه کنن به عدل یا ظلم حکم حسن و قبحی صادر میکنن. والمراد من الاقتضاء، اقتضاء چیه؟ ان العنوان لو خلیه و تبعهو، ولش کنی یکونو داخلا فی ما هو موضوع حکم اقلا، داخل در آن چیزی که موضوع حکم اقلاست مثل عدل و ظلم میشود، بالحسن اول قب، اون چیزی که موضوع حکم اقلاست برای محمولی به نام حسن قب. ولیس المراد، این طلایی این جمله مظفر، ولیس المراد من العلیت و الاقتضاء ما هو معروف من معناهما انه به معنی تأثیر اول ایجاد، اصلا معنیش تأثیر و ایجاد واقعی و تکوینی نیست. فانه من البدیهیه انه لا علیت ولا اقتضاء لعناوین الافعال فی احکام العقلا، خیلی عالی، در عناوین افعال، در احکام عقلایی، وقتی که افعال انسان‌ها رو متصف می‌کنن به عناوین مختلف، عناوین مختلف و محمولات مختلف برای این عناوین، اونجا اصلا علیتی در کار نیست، حکم عقلاییه با توجه به اغراضش. الا من باب علیت الموضوع المحموله، مگر این را از باب یه نوع رابطه ذهنی در نظر بگیریم که بعد از وضع و اعتبار به وجود اومده، باز این علیت، علیت واقعی حتی تو ذهنم نباید باشه، نوع رابطه که بین موضوع محمول حالا بعد یا بالعلیه به وجود آمده یا به تب یا به وضع، این برمیگرده وضع دلالت. خب ادلت و طرف آن مظفر تمام
تأثیر
همون تأثیر و ایجاد فلسفی، همون چیزی که تو فلسفه به نام علیت میشناسیم، میفهمات که این اینجا وجود نداره.
تأثیر
فهم کنم با چی؟ تأثیر دیگه عام دیگه، علت ناقصه هم شامل میشه و اونجا آخر بین خود اونایی که اونجا بحث کردن بحث هست که ما یه شرط داریم و یه عدم المانع داریم و یه علت فاعلی داریم و یه مقتضی داریم و اینا، یعنی ابعادی داره علیت که همه اونا میشن علت تامه، میخواد اشاره به همه اونها بکنه، هیچ نوعی از علیت اینجا وجود نداره، نه علیت تامه، نه شرطیت برای تحقق که میشه علت ناقصه، نه عدم المانع بودن که باز میشه علت ناقصه، اینا نیستن. ادلت و ترفیع. خب آقای مظفر عملا با این توضیحاتی که تا الان داد دیگه کارو تموم کرد و الان دیگه تمام بحثایی که اشاعره اینجا میکنن رو منتفی میکنه آقای مظفر با بحثی که اینجا داره. اولین بحث اشاعره اینه که اگر بخواید قائل به حسن و قبح عقلی بشوید، احکامی رو عقلا بخواید در مورد حسن و قبح صادر بکنید، اون وقت این احکامتون باید این احکامی باشن که توی اولیات خوندیم که الکل و عظم و مدر جز الوجود و موجود و امثال این. میگه چطور این احکام عقلی هن؟ اونا هم عقلی هن. سنخشون یکیه و باید مثل همدیگه هم باشن، لذا هم نباید با همدیگه متفاوت باشند، در حالی که ما میبینیم در این احکام دسته دوم که شما دارید ثابت میکنید مثل اسنقم گاهی تفاوتهایی به وجود میاد، اختلافاتی به وجود میاد. مرموی مزفر برای پاسخ به این نمیاد رو حیث نسبیت استدلال اینا تمسک کنه. اینا توی دو تا از استدلالاشون میان و برای حسن و قب نسبیت قائل میشن و بعد با این یه استدلال میکنن. اولیش اینه که میگه که حسن و قب عقلی، اگه عقلیه باید مثل الکل اعظم نجس، معلومه چیه؟ اولیات در یقینیات مواد یقیسه در منطق. میگن اگر بعد این اینا هم این هم دیگه باشن، چطور الکل من اعظم نجس هرگز اختلافی درش به وجود نمیاد؟ اینجا هم همینه، یعنی حیث نسبیت هم میدن. آی مظفر تو این استدلال کاری به حیث نسبیت فعلا نداره، میخواد بگه اصلا چه مقایسه ای؟ ما توضیح دادیم تفکیک عقل عملی از نظری، که اصلا شما اینو نپرسی، ساختار این دوتا ادراک با هم دیگه متفاوته، لذا هیچ مقایسه هم نمیشه بینشون کرد. پس این در مورد دلیل اولتون، اینو میذاریم کنار کلا. این ذات این مقایسه غیر منطقیه و غلط. ببینید ادله طرفین به تقدیم الامور سابقه خیلی خوب بحث و ترتیب داده ایشون، خدا رحمتشون کنه، واقعا خوب، یعنی یه تنظیمی کرده که موقعی که دیگه میرسه آدم به حرفای اونها دیگه کار روشن شده باشه خیلی، چون اینجا غموزی وجود داره. اصلا کتب کلامی اینا نوشتن اینقدر این کتاب ها متعدده و شروعش هم متعدده، واقعا گیج کننده است اگه همینطور به صورت عادی بخوایم وارد بشیم توی کلام اشاعره. بسیار هم کتاب زیاد دارن، خیلی کتاب دارن، خیلی زیاد دارن، چون وجه غالب سنت اسلامی هم سنت اشعری بوده در حوزه کلامی، نه معتزلی، و خیلی هم اهل نوشتن بودن و دعوای چیز هم داشتن، خیلی کتاب زیاد اینجا نوشته شد. همه اول کار فهمون گفت تو بحثای کلامی درست مصطفا بحث نشده، میگن اینطوری درست تنقیح نشده. بعضی از بحثایی که بالا میکرد به خاطر همین بود. آخه مظفر دید که تو خود شیعه هم دعواست اینجا، هم اخباری ها به این اشکال دارن به سیر این بحث، هم بعضی از اصولیون اشکال دارن به سیر این بحث. ریشه اینو در علم کلام میدونه آقای مظفر، لذا میاد اینجا ازش بحث میکنه. هنو به بحث اصولیمون نرسیدیم. بحث اصولی اینجا چی بود آقای خلیلی؟ بذار یه دور کلاس رو دور بزنیم. بحث اصولی تو این جایی که الان هستیم چی بود؟ بالاصاله آقای فیاضی آماده باش، آقای جردآبادی بعد آقای فیاضی شما آماده باش، چی بود؟ بعد هزینه جواب ندادن تونو بالا ببرم توی راحت خوبی جواب ندادن پیش کرده، میگه به هزینه تحریما رو بالا ببریم. چی آقای فیاضی؟ نه از کی بپرسم؟ از شماره چند بپرسم؟ مسلم آماده است، سوالامو جواب میده همیشه. او بیستر رو میخوادم توی زنده نگه. آقای جلال آبادی من خیلی فعلا میخوام تو کار جلال آبادی برم. آقای فرنجاد بالا اینجا با ما هم باش. خب آقای فرنجاد چی بود مسئله اصولی ما اینجا بلاصاله؟ چی بود؟ خب تو مستقلات عقلیه، آها تو مستقلات عقلیه مسئلمون ملازمه بود، کنوبش نرسیدیم، لذا کل بحثایی که الان داریم میکنیم حیثیت حالا آمده داخل علم اصول، این الان اصولی میشه یعنی حرف دیگه است، حیثیت مقدمی الان داره. چرا؟ چون تو کلام درست ایشون میفرماد که مصطفی ازش بحث نشد. یه غرض دیگه هم شاید آقای مظفر این بوده که میخواسته جایگاه عقل رو بازی کمی پروپیمونتر کنه توی اصول فقه شیعه، بوده قبلن ها، باز اینو جدی ترش کنه. چی هم میدونه؟ برای مستقلات بله، اینا همینو فقط میگن بله؟
چرا؟
آقای مظفر همین وسط و مسط و علم و شجاعت هم اضافه کرده، علم و جهل، یعنی از اون ملائمت و منافرت هم دوتا رو اوورد حد اقل داخل، اینم مهمه، حالا بعدا باید بررسی بکنیم. اما اینا میگن صغرای منحصر ما عدل و ظلمه فعلا، حالا باید بهش برسیم که چرا انحصار دارن. حتی ایشون سیری رو درست کرد که شما اگه عناوین دیگری هم داری میتونه اینطوری باشه سر جاش باشه، اما تنها کار عقلی نیست. حالا به غیر مستقلات میرسیم، اونجا نه، اونجا عقل. حالا من یه ترازوی بار کشیدم، الان ما توی کفه سمت راست ترازویم، یه کفه سمت راست داشت، یه سمت چپ داشت، یه میزان داشت. اون میزان همیشه عقله در باب ملازمات. در مستقلات یه کفش عقله، یه کفش شرعه. در غیر مستقلات یه کفش شرعه یا عرفه و یه کفه دیگه شرعه. همیشه سمت چپ شرعه، همیشه. همیشه هم حاکم که تراز میکنه که عقله. اینو این مهم بود، این ترازو رو برده ببرید خونتون بوشه رای فیاضی با خودت، برای که علم اصول کامل جا بیفته. از اینجا بعد برداری آقای خلیلی، کجا بودی شما؟ اردبیل بودی؟ ارومیه بودی. بعد ببری اونجا آقای جباری، مسابقات کشتی برنده میشی دوبار، زودتر بیا پیش ما روزا. خوبی؟ خوش آمد. همه رو زدی ضرب فنی کردی ها؟ احسنت. پیشبینی میکردم که ایشون نفر اول ایناتون باشه. بقیه تو اصلا نبودید. شما بقیه تو همه فکر کنم در حد پینگ پونگ و اینا کار میتونید.
شکست خورده. شما
هم شکست خورده. واقعا بودن. خب. بله. اینجا مزفل لسا اونو تنقیح که میکنه دیگه، اینجا راحت همه مطالب رو میتونه جمع جور بکنه. به تقدیم الامور سابقه نستطیع و انواجه ادلت طرفین به عین بصیره. میتونیم خوب و با چشم باز ادله طرفین رو باش مواجه کنیم. لنؤتی حکم العادل لأحدهما و نأخذ النتیجة المطلوبة. اون حکم عادلانه رو به این نفر بدیم و اینجا دیگه قضاوت درستی بکنیم، نتیجه مطلوبه رو هم اخذ کنیم. و نحنو نبحث و انزالکه فی عدت مواد فنقول. در چند پله از این سیر از اینا بحث میکنیم که دیگه کامل بحث اشعاره تمام بشه و استدلال عدلیه هم روشن بشه. الاول انا ذکرنا ان قضیه، دوباره همون بحث قبل از اضافه تکرار میکنه، ان قضیه الحسن مرغوب من القضايا المشهورات و اشرنا الى ما کنتم، این ساعتو بگید درست کنم، درستموه فی الجزء الثالث من المنطقشون. بیچاره چقدر به منطقش ارجاع میدیم، یا برید بخونید گناه داره کتاب. من ان المشهورات، چون اونجا معمولا سنبل میشه، میفته ترم دو اصلا بدبخت میشه اونجای منطق. چی؟
زمان
مزفر میفته ترم دو. زمان مزفر فکرم کلا نمیخوندنش، نوشته برای آیندگان. بله. من ان بله چی شد؟ من المنطق، من ان المشهورات قسم یقابل ضروریات ست کلها. میگه برأسه در مقابل ضروریات بود. یقینیات اصلا خودش یه قسم، مشهورات قسیم یقینیات. از هم اینجا فرمود هم در خود منطق گفت به هازا خلاصه یتحصل که چی؟ که المشهورات قسمون به رأسه ها مقابل از ضروریات. آره که دیگه اونجا صدق و کذب معنا نداره، شنیع در مقابل مثلا حسن معنا. حالا اینجا ایشون فهمود که لذا هر حکمی رو از اون ور به این ور بدی و هر حکمی رو از این ور به اون ور بدی غلطه. و این عین پاورقی آقای مطهری در اصول فلسفه. میخوام بگم آقای مظفر خوب آمده جلوی مطالبو، لذا بسیار ارزشمنده نگاه های مظفر در مسئله حقیقت و اعتبار. و منه نعرف المغالطه التي نعرف المغالطه في دليل الاشاعره. اینجا میتونیم مغالطه که در دلیل اشاعره وجود داره رو بفهمیم که چیه. هم اهم ادلتهم که مهمترین دلیلشون هم همینه که چیه، از یقولون لو کانت قضیت الحسن و القبه ما یحکم به العقل، اگه حسن و قبه عقلی بود و شرعی نبود، لما کان فرق بین حکمهی، فرقی نبود بین حکم عقل فی هذه القضیه و بین حکم عقل به ان الکل اعظم من الجز، که جز یقینیات. اما در حالی که بله و تالی باطلون فالمقدمه مثلو، قیاس استثنایی هاتونه یا نه؟ ها آی سید خوبی؟ کجایی؟ قیاس استثنایی التالی باطل فالمقدم مثلو، لکن نه الفرق موجودم قطعا. قطعا میدونیم فرق بین این دوتا هست، پس مقدمم باطله. مقدم چی بود؟ که هر دوشون حکم عقل باشن، پس حسن قبل حکم عقل، قیاس استثنایی. ازل حکم الثانی لا یختلف. چرا حالا این مقدمه، چرا میگیم لکن الفرق موجودون قطع؟ این از کجا داریم میگیم؟ ازل حکم الثانی لا یختلف فیه اسنان، مع وقوع اختلاف فی الاول توی یقینیات دو نفر با هم اختلاف نمی کنن، در حالی که تو اولی که حسن قبه خیلی اختلافات وجود داره. چیا موافق تب نیستن؟ بله؟ خب حالا نه آقای مظفر کاری به استثناءشون الان نداره اینجا. ببینید میگه اصلا شما میره سراغ مقدمه اولشون نه استثناء. اینی که شما بفرمایید اینی که در مورد این بحث کنیم که آیا درست دارن میگن که اینجا هم نسبی اختلاف توشه یا نه، اونو بذار کنار، اونو بعدا دو ردش میکنه. میگه اصلا کی گفته اینا از جنس یقینیات؟ کی گفته هر چی که حکم عقله از جنس یقینیات؟ چه مقایسه‌ای دارید با هم دیگه میکنید؟ و هذا الدلیل من نوع القياس الاستثنائي که قد استثنی فيه نقیض و تالی لينتج نقیض المقدم. این از نوع قیاس استثنائی که نقیض تالی استثناء شده است که نقیض مقدم ازش نتیجه گرفته بشه. جان تمام کسانی که دوست دارید و ندارید دارم میگم که اونا چون نمیخونید نمیرید بخونید اونا تو خطر بیفتن. برید قیاس استثنائی رو و شروطش رو بخونید همین امروز در منطق. اسمش اینجا اومد. هست مهران مدیری هر کی اسمش رو گفتم دعوت می‌کردم میومد تو برنامه. ما میتوری دیگه میگیم اسم هر کی اومد شما برید بخونیدش. ولی اونا میرفتن میآوردن همه رو، شما نه، شما این فردا دوباره نگاه میکنید. هنوز قبلیا که ازتون خواستم همه تحویل ندادن. اینا یادم میمونه در پرونده سفیدتون این لکه‌ها همینطوری کنار هم قرار میگیره. یه شکل خیلی قشنگ درست کنم بقیقا نمراتون خوب شد تنوقت دیگه تهدیدهای ما اصلا اثر نداره که هیچ تویتن دیگه انشالله بعدی کم تفاوت کنم. ول جواب و ان جواب چه؟ ان المقدمت الاولا، رفت سراغ مقدمه اولا. ان المقدمت الاولا و هی الجملت و شرطیه ممنوعتون. چرا که گفتید لو کانت قضیه فلان لما کان فرقون، این ممنوع است. چرا؟ کجا رفت؟ و منعها یعلم من ما تقدم آنفن. منعش از هم آنفن همین که اخیراً بررسی شد، از همین چیزی که اخیر بحث کردیم معلوم میشه که چیه؟ لأن قضیه الحسن والقبح کما قلنا من المشهورات و قضیت ان الکل اعظم من الجزء من الاولیات الیقینیات. دیگه دوستان هر چی میخوام در ادامه بخونیم تقریبا دیگه نون قبلیاشو داریم میخونیم، عبارت خونیه بیشتر ادامهش. فلا ملازمت بینه، اصلا هیچ ملازمه ای بین این دو تا نیست. خیلی مهمه ها، داره حکم این دو تا رو کامل از هم جدا میکنه. بعدن که برید خلط های بزرگو در عبارت اعظم ببینید وقت ارزش اون مظفر معلوم میشه. ولیس هما من باب واحد، اینا از یه باب نیستن. حتی یلزم من کون القضیه الاولا مما يحكم به العقل الا يكون فرق بينها و بين القضیه الثانيه. اینا از یه باب نیستن که اگر بگوییم قضیه اول هم حاکمش عقل است لازم بیاید که دیگه فرقی بین قضیه اول و دوم نباشه. نه، حاکمشون عقله، ولی از دو حیث، با دو مدل از ادراک. و ينبغي ان نذكر جميع الفروق آخ بین المشهورات هازی و بین الاولیات. حالا آقای مظفر میگه حالا که اینطوری شد نه یه دور دیگه براتون فرق اولیاتو. بیچاره خودش میدونست تو الجزء الثالثی که اونجا نوشته کسی نمیره بخونه، میگه میدونم دوباره میارم اینجا برای این اصول فقه شده 700 صفحه، هر چی اونجا گفتم دوباره مجبور شدم اینجا هم بگم. لیکون اکثر وضوحاً، تا برای شما خیلی واضح بشه، سلف سرویس اینجا، بطلان و قیاس احداهما علی الاخرى، معلوم بشه که نمیشه اینها رو به هم دیگه قیاس کرد. ول فارق من وجوه ثلاثه. بله آیه زنده بود.
چرا باز دوباره
میرم به توی قیاس منطقی
قرار
میدم؟
بس
اعتباریات رو کجا تو قیاس منطقی قرار بده؟ کو؟ ها، قیاس منظور قیاس ملازماته؟ بله. او عشق و سؤال از کل اصول فقه، اونو بذارید دیگه سر جاش. اصلا اون اعراض عنها اولا، اون ینهدمو به الارکان یا تنهدمو، حالا فاصله افتادن او اصلا ولش کن فعلا. اصلا کل مسئله این که این آقایون، آقای مظفر، قیاس رو به این شکل آوردن در اصول و آقای اصفهانی، در حالی که ما اونجا رابطه طرفین میره موضوع محمول نداریم، بعد ببینیم اصلا چقدر درسته. سوالت وجیه سر جاش خیلی خوب، ولی بذار که یه بحث جدایی در موردش بشه. بله این سوال سوال خوبی و درست هم هست، حالا بعدن جلوتر میرسیم. حالا خوب شدون الان گفتی به یه نقطه دیگه از بیان آقای مظفر میرسیم، باز این سوال پیش میاد که اگه شما واقعا اینطوری میبینی چرا قواعد منطقی رو توشون اعمال داری میکنی؟ باید آیا نباید میرفتی مثل همون کارهایی که توی ظهور و مباحث الفاظ کردی اینجا عمل میکرد اگر حکم عقلاییه، یا نه، یا راهی داره آقای مظفر که حلش کنه، یا اگر اعطا حدش این لاشه این آخر رو بتونه اعمال بکنه میتونه حلش کنه؟ اینطور نیست که حرفشون الان ساقط باشه. بدونیم اصلا اینجا نمیرسیم بشه، کلن توی بحث بش نمیرسیم، یه بحث مربوط به موضوع علم خارج علم اصول. ما باید در مورد موضوع علم اصول و تبویب علم اصول و اساسش یه بحثی بکنیم، بعد ببینیم مثلا قیاس به این شکل شایگاه داره، بعد آیا میشه اینطوری تبویب کرد علمو، نمیشه. اینجا بحث خدای ناینی اینجا بحث داره مثلا قیاساتی که در اصولان اشبه به المغالطات هم مثلا. خب اینا همش جای بحث داره. من یه راهی براش باز کردم، همین گفتم اتا حد بشین الاشه، این مهمه. اگه شما تونستی نشون بدی که اقلا مثلا اعطا حد ضرورت کردن بین دو شی، این شاید کمکتون بکنه که از اون واردی اعتبار دیگری بشید.
بله مجازی
میشه، اشکال نداره، میدونم مجازیه. بله
شاید
فلا کردن
بین
همه،
یعنی بین اون دوتا مقدمه منظورش بودیه. فلا چی
بین
همه؟ اینجا گفته بودی
مثلا
بین همه
فلا ملاسمت بین همه، بین مشهورات و یقینیت.
خب این یکشون مقدمه ما بروشن یکشون
نه 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 طرفین اون قضیه شرطیه که تو استدلال بود. یقینیات مشهورات میگه اینا با هم ربطی ندارن که تو منطقه هم خوندیم. مشهورات همین بحث استقوب همونه، یقینیات تو بحث الکل و ازامان الجز هست. خب میگه سه تا فرق اساسی بین مشهورات و یقینیات هست. الاول حاکم در مشهورات آقا عقل عملیه، ما گفتیم. در یقینیات عقل نظریه، عقل عملی اصلا ناظر به مرحله عمله. عقل نظری کلن مسئله شناخته. ان الحاکم فی القضا یا التعدیبات، که همون مشهورات به اون معنای تعدیبات صلاحی است، العقل العملی. و الحاکم فی الاولیات العقل النظری، حاکم در اول عقل نظری. ای یک همینو میخواد. نه نه این غیر از اون نیست. نه درسته، این غیر از اون نیست. بله ایشون نمیخواد. بله ولی خود دو تا حیثیت حکمی اینجا وجود داره. درسته که اون مدرک یکیه، ولی وقتی که در مقام شناخته یه طور، وقتی در مقام اختراع و اعتبار یه طور دیگره. اینو داره میگه مظفر، حواسش هم اون هست. این اشکال دیگه نمیشه با مظفر گرفت. خیلی دیگه سخته که اینو بخوایم بهش بگیم، یعنی عجل شرمش از این. از ثانی ان القضیه تعدیبیه لا واقع لها الا تطابق آراء العقلاء. قضیه تعدیبیه همین مشهورات، براش مثل مشهورات فردا نگید یه بار میگه تعدیب، یه بار میگه قضیه تعدیبیه، یه بار میگه مشهورات، توی گیج نشید. بله ننوشتید خب الا تطابق آراء العقلاء ول اولیات لها واقعا خارجی. اون قبلا هم گفتیم اولیات واقعیت خارجی مطابق دارن، اصلا ربطی نداره به مشهورات. الثالث ان القضیه التعدیبیه یعنی المشهورات لا یجب ان یحکم بها کل عاقل لو خلیه و نفسه. این جمله رو داشته باشید، لا یجب ان یحکم بها کل عاقل لو خلیه و نفسه. مشهورات واجب نیست که هر عاقلی خودش و خودش اگر باشد بهشون حکم بکنه. جمله خطرناکه، ببینید. ولم يتعدب بقبولها والاعتراف بها، و متعدب به قبول و اعترافش نشده باشه، نه واجب نیست. کما قال الشیخ الرئیس الا ما نقلناه من عبارته. راست میگه، عبارت شیخ الرئیس هم همین بود، شبیه همین بود که قبلا ازشون نقل کردیم که ایشون میگفت و اصدق و شاهد فی هذا المقام و کلام خریت و حاضر صناعه که شیخ الرئیس فی ما سبق فی الامر ثانی. ولیس کذلک القضیه الاولیه، التي یکفی تصور طرفی ها فی الحکم. در قضیه اولیه چی آقا؟ تصور طرفین در حکم کافی. عقل تصور طرفین. خب فانه لابد الا یشک عاقل فی الحکم به حال اول وهنت. لذا هیچ عاقلی در ابتدای امر برخورده به این قضیه اولیه شک نمیکن. چی داره؟ مال ما یشوکه است. حالا یشوزه هم درسته، یعنی هیچ عاقلی که لا یشوزه منها عاقلون ان ادراک، هیچ عاقلی اینجا پیدا نمیشه که ادراک رو نکنه. حالا سوال، الان شما قضیه العدل و حسنان رو با این بیانی که میفرمایید عاقل ما هو عاقل لأول وهلت، لازم نیست که لزومن اینو در مورد چطوری معنا کنیم. آی مظفر، یکی از معانی وجیهی که میشه برای این بیان آقای مظفر آورد که به بیان بو علی هم مستند شد اینه که اعتبار حسن و اعتبار بعد الاجتماعه. در مورد اعتبار وجوب که حرف نمیزنه ایشون، خود اون حضرات هم اعتبار حسن و اعتبار بعد الاجتماع دونستن. یعنی انسان به ما هو عاقل لأول وهلتن که اینو نمیگه، که انسان وارد در حریم اجتماع میشه، در حریم اجتماعی مصلحت عدل رو میبینه یا تجربه میکنه ملائمتش رو یا هر چی تو منشأ خوندیم. این اتفاقی بیفته حکم به حسن عدل میکنه، این اتفاقی براش میفته. فقط این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه در جلوگیری از نسبیت حسن و قبح ظلم و عدل. چرا؟ چون اون وقت راه این که کسی وارد اجتماع بشه و مثلا بگی من با این که اجتماع رو درک کردم این رو ادراک نمی کنم مقداری باز میشه. اما این رو قبل مظفر سعی کرد جواب بده، اونم با این، با چسبوندن این مطلب به این واقعیت خارجی که حفظ نظام و ثبات اجتماعی که یه واقعیت، میگه این که شد منشأ حکم به حسن عدل، این واقعیت اجتماعی، این واقعیت اجتماعی بعدا برمیگرده به چی؟ به خود عدل. یعنی کسی تصور این واقعیت رو بکنه، عدلا تصور بکنه، حکم بکنه به حسنش. اینجا خودش بازی که از اون دعواهای دیگه است که آقای مطهری با مرحوم علامه بحثش شد. مرحوم طباطبایی در المیزان همون جلد دوی که براتون خوندم اگه اشتباه نکنم جلد دو بود دیگه، آیه 213، یه بیانی داره مرحوم علامه که اون بیان خیلی هم سیرش خوبه. ظاهرش اینه که از یه نقطه‌ای در اجتماع دیگه اونهایی که به یه میزانی از قدرت میرسن حکم به عدل نمی کنن و مصلحت فردیشون دیگه در حفظ مصلحت اجتماع و نظام نیست. ایشون میگه اینجا وقت تلفه قرآنه که در تقدیر کانن ناس امتن واحده وقت تلف معنی اینجا کلن در مردم امت واحده بودن اختلافی شد فبعث الله النبیین. بعد علامه طباطبایی از این نتیجه میگیره که ضامن صلاح اجتماع و ثبات اجتماع دینه، بدون دین امکان نداره اجتماع پا بگیره ثابت بمونه. لذا سیر حرکتی تمام جوامع غیر دینی قهقریه، همشون در سقوطه. بعد از مجموع این بیان که انه این داره به دست میاد که حکم عقلی مطلق در مورد اخلاق نداره، بعد این مطلق در کتاب نقدی بر مارکسیسم یه فصلی داره تحت عنوان جاودانگی اخلاق، خیلی خلاصه محکم آی طباطبایی رو تو این بخش از المیزان نقد میکنه. یکی بحث خیلی خوب علمیه، جای کار داره و جای بحث داره. به این مدلی هم که مظفر اینجا وارد شد ربط داره. اما علی ای حال فعلا بحث آیه مظفر رو میتونیم توجهشون به اعتبار بعد الاجتماع. اینایی که دارم میگم نه که مظفر همه حرفی علامه رو اومده زده ها، توجهاتی که کسی سازمان و نظام بده به اینا شیء آخر. دو تا بحث اینا. بله بو علی و بعضی از مشاهیر اینجوری حرفی اثرات وجودی، اینا اثرات وجودی هن. نه، امتیاز این تبیین از اعتبارات مال طباطباییه، حتی از استادش مرحوم اصفهانی هم جلوتر. اما اینکه کسی قبل از اون توجه کنه به این مطلب، این حرف دیگه است. مثلا با یکی از اساتیدمون سر یه عبارتی از اسفار بحث داشتیم، ایشون میگفت که اصلا مسئله تفیع اعتبار مال بعد از آیه اصفهانیه. من میگفتم نه، اینجا از قطعا ملا صدر اشاره کرده به تفیع از اعتبار در پاسخ به شیخ اشراق، در شبهه‌ای که شیخ اشراق داره در اینکه اگر وجود بخواد تحقق خارجی داشته باشه باید تکرر داشته باشه، لذا اعتباریه. اگر کسی قبل از کسی که داره نظام میده به یه اندیشه بخش‌هایی از اون اندیشه رو اشاره کرده، اشکال نداره، میتونه اشاره کنه، ولی نظام به نظام مند کردن اون اندیشه مال اون کسی که اون اندیشه رو سازمان میده، مثلا صدرا در اصالت وجود. لذا فارابی هم که صدها سال قبل از صدرا زندگی میکرد توضیح میده که تشخص به وجود نه به ماهیت، نمیتونه به ماهیت باشه، اما معنیش نیست که فارابی فیلسوف اصالت وجودیه. بله اشاراتی به این قول حق داره، اما نظام اصالت وجود مال ملا صدر است. لذا نظام این نگاهی که ما به اعتباریات داریم مال علامه طباطبایی، ولی قبل از ایشون هم یا همزمان با ایشون هم توجهاتی شده به این مطلب. بله اینا هم همزمانن دیگه، آیه مظفر همزمانه و همدرس مرحوم علامه بای بهجت بوده، همدرسن. و این مسئله توجه به اعتبارات اینا هر دو از مشکات مرحوم آیه اصفهانی هر دو دارن، که او خیلی بزرگ، یعنی آیه اصفهانی واقعا یک تحول عظیم ایجاد کرد. امتیاز اول مال ایشونه در توجه به این تفکیک. خب لایجه بله چرا؟ نه اصلا اونجا معنا نداره که من عبدالزون قبل اشتم
میگن که اصلاحی از این ظاهرا میگن واجب نیست، یعنی از این بعد میاد که بعضاً میشه این
اتفاق. بله نه، لایجب به معنای کلیش، یعنی شما نمیتونی این رو گردن اونجا. حالا اونجا باز باید ببینیم که آیا مثلا او فرد اگه یه توجهی به غیر بکنه اصلا امکان نداره. یعنی آیه طباطبایی داره میگه یعنی مستحیل است که اصلا یه اعتبار عدل و ظلمی بخواد به وجود بیاره، یا نه اونجا داره آیه طباطبایی سیرش رو توضیح میده که خودش که در دل اجتماع مییابد او اعتبار رو انجام میده، یعنی میخواد بگه قبلش غیر ممکن است. این معنی از عبارت علامه در بیاد که ما اینجا حالا بگیم علامه گفته غیر ممکن، هم مظفر گفته نه، حالا شاید هم در بیاد. بعد تازه الان او بر مسئله مهم نیست، یعنی اون تر این ورش مهمه، یعنی این که آخر به یه نقطه‌ای میرسه که دیگه حکم میکنه، که اینجا هر دو مشترک. آقای مظفر اینو قبول داره. حالا مثلا اسمش میذاره یتعدد بعد از تعدیب بعد از مثلا توجه. و من ادلتهم علی انکار الحسن و القبح العقلیین ان قالوا. اینجا دیگه اومدن سراغ نسبیت و دیگه کلا متمرکز روی نسبیتن. آیه طباطبایی هم دیگه معمول جواب قبلی رو خیلی راحت بهشون میده. گفتن آقا اگر قرار بود حکم حسن و قبح عقلی باشه دیگه اصلا نباید بین اشیا دیگه نباید حسن و قبحشون فرق میکرد، در حالی که صداقت یه بار حسن یه بار قبیحه، دروغ یه بار حسن یه بار قبیحه، کمک به دوست یه بار حسن یه بار جوابش یا قبلش گفتیم بعضی از عناوین حسن و قبحشون اختزایی یا لا اختزای، بله عوض میشه، اما هر دو بر میگردن به عناوینی که حسن و قبحشون سر اون با ما بحث کن، سر عناوینی که حسن و قبحشون ذاتیه. این مثالی که میزنی که خب ما قبلش گفتیم که حسن و قبح یه جاهای نسبی است که باید برگرده به اون جایی که حسن و قبح نسبی نیست، مثل عدل و ظلم. انه لو کان ذلک عقلیا، اگر حسن و قبح عقلی بود، لما اختلف حسن الاشیاء و قبحها به اختلاف الوجوه و الاعتبارات، با اختلاف وجوه به قول آی خلیلی زمان و مکان و اتفاقات مختلف و اعتبارات مختلف دیگه نباید حسن و قبح اشیاء فرق میکرد، که صدق از یکون و مرتن ممدوحن علی و اخرا مزمومن علی ازا کان فیه ضرر کبیر. راستگویی یه جا ممدوح یه جایی نه، میگم مثلا یه ادعای داری به کشتن میدی با این صدقت، اینجا که دیگه ضرر برش مترتبه، ظلمه. حالا اونا که نمیگن ظلمه. و کذالک الکذب بالعکس یکون مرتن مذموما علیه و اخرى ممدوحا علیه اذا کان فیه نفع کبیر کذرب و القیام و القعود، که اینا همشون دیگه شدن چی؟ لا اقتضا. اول دو تا مثال اقتضایی داد، بعد چند تا مثال لا اقتضایی، زدن، نشستن، برخواستن و نحوه ما یختلف حسنه و قبحه، که پاورقی هم زدیشون از شرح مقاصد و شرح تجدید قوشی. قوشی هم خیلی بزرگی در کلام بله هر سنیه توی خدمت شما که عرض کنم وجود ذهنی فلسفه که برسید که از اقوال بسیار مهم در مقابل قول فلسفه قول قوشیه، که خیلی هم قول ارزشمندی به استفاده میشه از من برسید شما. بله؟ نه یه بخشش رو قبول داریم، یه بخشش. ول جواب ان هازد دلیل و اشباهی یظهر مما ذکرنا، بود که قبلا گفتیم من انه حسن اشیا و قبحها الا انها ان ثلاثه فما کان ذاتی، اما دیگه اینا رو هرج ترجمه خواست بگید دیگه همون حرفای قبله، فما کان ذاتی لا یقو فیه اختلاف، وقتی که ذاتی باشه، فان العدل ما هو عدل لا یکون قبیحا ابدا و کذلک الظلم، و اما ما کان ارضی دیگه دارم میام پایین تر، دیگه خیلی واضحه مصطفی چند بار داره میفرماد، فانه یختلف بالوجوه و الاعتبار، مثلا صدق یه جای عدل یه جای ظلم، ول خلاصه ان العدلی لا یقولون به ان جمیع الاشیاء لا بد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقبح ابدا، اصلا نمیگن که همه اشیاء باید به حسن و قبح ابدی متصف بشن، ما میگیم که عناوینی هستن که حسن و قبح عقلی ذاتی دارن تمام شد، نه اینکه همه عناوین حسن و قبح عقلی دارن، با ما خواستیم موجب جزئیاشو ثابت کنیم، تو مسئلت سالبه کلیه بود، تو انکار کلش داشتی میکردی، نقید سالبه کلیه چی میشه؟ یه بار دیگه موقعی که سوال میپرسم سرتون تو کتاب باشه ها؟ ها موجبه جزئیه میشه، ما موجبه جزئیه ثابت کنیم کافیه، حرف شما دیگه از بین میره. خب حالا بری تو کتاب باشه. سوال
اگه اینطور
نه دیگه عنوان، اگه بتونیم عنوانش اگه درست باشه اخلاق نسبی، یعنی این عناوین نسبی هن بله، اما کل اخلاق نسبی یعنی شما هیچ معیار کلی برای سنجش این عناوین نداری، او کسی که قائل به عدم نسبیت اخلاقه میگه من معیارهای کلی ثابتی برای سنجش دارم، معیار چیه؟ عدل و ظلم، معیار چیه؟ شجاعت، معیار چیه؟ لذت، هر کسی یه ثابت اخلاقی توی نگاهش داره، بعضی هم که همش رو کرده، او که میگه نسبی هم معیاری من ندارم، اصری عوض میشه معیارها، ولی ما نه، ما میگیم دو تا معیار اساسی داریم مثلا حداقل، اینا اصلا به اصر و مصر و وجه و اعتبار ربطی ندارند. الثالث، خب حالا بریم سراغ استدلالهای عدلیه، بریم سراغ استدلال عدلیه. و قد استدل العدلیه فعلا مذهب ما و خلاصتو، آه گفتیم چی آقا؟ عدلیه گفتن چی؟ گفتن بدیهیه، بدیهیه، چه حرفی شما میزنید؟ انه من المعلوم ضرورتا حسن الاحسان و قبح الظلم عند کل عاقل من غیر اعتبار شرع، هر عاقل تو دنیا پیدا بکنیم یا آقا ظلم بده احسان خوبه، فان ذلك يدرك حتى منكر الشرع ضد دینام اینو قبول دارن، چه حرفیه؟ و اجیب عنه، جواب دادن اون حضرات اشاعره به ان الحسن و القبح فی ذلک به معنی الملائمه و المنافره، این حسن و قبحی که داره میگه همه قبولش دارن، حسن و قبح معنی دومه یا معنی اوله، به معنی صفت کمال و نقص و مسلم و دعوا سرش نیست لا نزاع فیه، و اما بالمعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزما الغلائبه، با اون معنایی که ما توش دعوا داشتیم نمیتونیم بگیم اغلا واقعا خدمت شما که عرض کنم حکم به این میکنن. حالا مصطفی میفهمد و نحن نقول انما يدعي ضرورت حکم الاغلا بحسن الاحسان و قبح الظلم، او کسی که میگه همه اغلا بداهتا به این حکم میکنن، يدعي ضرورت مدهم لفاعل الاحسان، که شما هر جا رو ببینید یه احسانی داره انجام میشه فاعلش رو مدح میکنن و ذم هم لفاعل الظلم، ظالم رو ذم میکنن ولی او کسی که ذمه خودش ظالم باشه، ولی ظالم دیگر رو داره ذم میکنه، بیان انوار خودشو به زور ببرن زم میکنه. ولا شکفی ان هذا المدح و الذم من العقلاء ضروریان، این مدح و ذم واقعا ضروری عند العقلاء، لتواتر هما عن جمیع الناس، بین تمام مردم از گذشته تا امروز این متواتر بوده. و منکرهما مکابرون، کسی که میخواد اینو انکار کنه دیگه داره دعوا را میندازه علکی تو بحث. و الذی یدفع العقلاء لهذا، چیزی که عقلا رو به سمت چنین حکمی میبره، شعورهم به ان العدل کمال للعادل و ملائمته لمصلحت نوع الانسانی و بقائه، عدل کمال است یا ملائم مصلحت نوع انسان است. و شعورهم به نقص الظلم و منافرت الظلم لمصلحت نوع الانسانی و بقائه. حالا استدلال چهارم اساسی ترینه. این سومی آقا بیچاره اشاعره اگری طوری میتونستن قبول کنن دیگه خیلی کارشون حل میشد. سخته این حرف آخری که دیگه زدیم بیچارهشون کردیم، اینطوری هم نیست. اونا اینو قبول دارن که عقلا همه حکم به این میکنند، طور دیگری میخوان تفسیر کنن. بله، حالا دلیل بعدیمون دیگه کارو این کار تمام شده، اون استدلال براشون نمون، در حیث ایجابی هم کارو تمام میکنه. صلوات بفرست.